سوال فروپاشی باز نشده بود خود را قدرتمند و یک پارچه نشان میداد و غرب نیز آن را همچون دشمنی بزرگ در برابر خیش می انگاشت. تنها بعد از فروپاشی بود که باطن پوسیده و از هم گسیخته شوروی آشکار شد. بعد شهید آوینی ادامه میده، بعد اینجا این نکته میفهم: اما من در فروپاشی تمدن غرب بیشتر به تحول درونی غربی ها امید دارم تا جنگی رو در روی که میان شرق و غرب یا اسلام و غرب روی دهد. چنین جنگی لامحاله روی خواهد داد، اما غرب از درون خواهد پوسید و در خود فرو خواهد ریخت و چون عقربی در محاصره آتش خود خیشتن را نیش خواهد زد و خواهد کشت. ما امید داریم به اولوز.
متشکرم از شما. البته من بحث عقیدت شما رو قبول دارم که به هر حال ما توی جنگ نظامی حتما پیروز شدیم، در جنگ رسانه‌ای هم پیروز میشیم، این انشالله فرجام انقلاب ماست و فرجام در واقع حرکت جهادی ماست، اما به نظر من به لحاظ فنی باید به ماجرا ورود بکنیم و در این جنگ رسانه‌ای با این تکنیک‌های متعددی که شاید اگه بخوایم اینجا بشینیم بس کنیم 60 تا 70 تا تکنیک رسانه‌ای مختلف دارن اونها و متاسفانه هزینه‌هایی رو هم به ما تحمیل کردن، متاسفانه مرجعیت خیلی از اخبار کذب شدن، اخبار تخریبی شدن، اخبار در واقع افتراء شدن و ما تو این حوزه حتما هم جلساتی شبیه این باید داشته باشیم، هم بحث بکنیم، سواد رسانه رو ببریم بالا و هم اینکه عملیات بکنیم. یعنی وقتی حضرت آقا میفرمان تهاجم ترکیبی، وقتی حضرت آقا میفرمان که دیگه ما باید از حالت تدافعی خارج بشیم، یعنی بحث در همینه دیگه. یعنی الان ما همین در همین دو هفته اخیر شما ببینید دو تا سه تا عملیات طرف مقابل کرده، ما در حالت تدافعی هستیم و بعد به قول شما رفتیم تازه داریم اون تخته پاک کنو در واقع میکشیم روی اون تخته وایت بورد که این پاک بکنیم، باز حالهاش مونده. خب یعنی من الان بحثی که میخوام آخر سوالیست که از آقای دکتر نازمی میکنم بعد بریم تو بحث جنبندی، من میخوام از آقای نازمی بپرسم که آقای نازمی چرا روی کرده آفندی ما انقدر ضعیفه؟ چرا ما روایتگر اول نیستیم؟ چرا ما در واقع در این قاب نفوذ ترکیبی گیر کردیم؟ بالاخره ما باید اینو به بله فرجام این انقلاب حتما پیروزی است، اصلا کسی در این شکی نداره. خب ولی اگر ما با علم، با شناخت، با سواد رسانه‌ای، با تیم، با کار تیمی، کار هماهنگ عبرت بگیریم از بعضی از اشتباهاتمون، خب این اگه بتونیم در حوزه آفندی قوی تر عمل بکنیم، حالا چطور بودن چطور این کار رو بکنم از آقای دکتر ناظم میپرسیم، حتما بهتر به پیروزی میرسه این انقلابمون، با هزینه کمتری به پیروزی میرسه، حتما تصویر درستری از ما در دنیا شروع میشه پخش میشه. آقای دکتر ناظم در خدمت شما هستیم، اینجا بحث بکنیم، بحث آخرمون با شماست که رویکرد آفندی ما چرا ضعیفه.
ببینید فرجام انقلاب انشاءالله پیروزی است، منتها خداوند تعهد نداره که فرجام انقلاب با من پیروز باشه. اگر من عمل کردم ضعیف باشه و وظایف خودم رو انجام ندم، خداوند گفته، همیشه گفته من شما رو جایگزین میکنم با یه قومی بهتر از شما که اونها کار رو انجام ندم. ما باید به فکر آخرت خودمون و رشد خودمون باشیم اول و بدونیم که اگر که حالا انقلاب یا اصلا مسیر حق، در واقع منظور از انقلاب مسیر حق فرجامش پیروزیه، به این معناست که من باید خودم رو مصروف اون بکنم و در راه اون قرار بدم که من خودم هم پیروز بشم و الا من خب در طیف شکست خوردگان قرار خواهم گرفت. دکتر بعد این که من تاکتیک های اصلی رو عرض کردم، تجدید نظر در روش رسانه‌ای، این تجدید نظر ما الان هم تو مسائل سیاسی هم تو مسائل فرهنگی و اجتماعی تو این زمینه شدیداً مشکل داریم. علتش اینه که ببینید مثال خیلی روشن دادم، چون از شهید آوینی مثال زده شد، ما شهید آوینی ها رو نمیخوام بگم، منظور از شهید آوینی ها منظور نیست که الان ما مثلا 100 نفر آدم داریم از همه نظر شبیه شهید آوینی، میخوام بگم افرادی که میتونن تحول رسانه ایجاد بکنن، این افراد رو مطرود کردیم و نیوردیم در رأس قرار بدیم. این افراد یا در رأس نیستن یا و درها یا که اساسا در حاشیه‌ان یا که اصلا نیستن و مجبور شدن به کارهای دیگری بپردازن با بهانه‌هایی مثلا بازنشستگی، نمیدونم دهه شصتی بودن، نمیدونم چیزهای مختلف نظری بودن، هزاران شعار روی اینها میزنیم، رسانه نفهمیدن مثلا، چه از حرفای عجیب اینه که ما رسانه فهم ها رو به رسانه نفهمی تو کشور خودمون متهم میکنیم و مسئولان مختلف چه وقتی میریم باهاشون صحبت میکنیم، میگیم شما مشاور رسانه ایتون یا مسئول روابط عمومیتون یا افراد چه اساسا تلقیشون یه گرافیسته یا یه ادیتوره یا یه تدوینگره و معمولا هم همین آدم ها اونجا دارن کار میکنن یا مثلا در خوش بینانه ترین حالتی چیزی که مثلا در حد توانه در حد تهیه کننده باشه. ما برای اینکه این اتفاق بیفته گام اولش تحول رسانه و گام اولش اینه که مسئولان مختلف کشور در رده‌های بالا در واقع مشاوران و سیاستگزاران رسانه خودشون رو با کسانی تغییر بدن که رسانه رو به شکل نظری میفهمن و اونها حالا کمک بکنن تا تولید کنندگان و توزیع کنندگان رسانه‌ای بتونن استعدادهای خودشون رو شکوفا کنن و به اهداف برسن.
متشکرم از شما آقای جوانی. کمتر از فکر کنم یک دقیقه و نیم وقت داریم در خدمت شما باشیم. اگر جنبندی دارید روی مباحثی که مطرح شده در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. پیرامونم این ادامه بحثی که داشتیم اینو مد نظر داشته باشه. خب غربی‌ها به لحاظ تکنولوژیک تو حوزه رسانه ماهواره داره دیگه، رسما شما دیدید ما پرس تی وی رو راه انداختیم، هیسپان تی وی و العالم و این حرفا رو، بارها فرکانس ما رو قطع کردن دیگه. یعنی اونا تصمیم اینا چه فرکانسی روی دنیا باشه و چه امواجی خلاصه انعکاس پیدا کنه. بله همه این سیطره رو دارن، اما از اون ور ما نصرت الهی رو هم باید در نظر بگیریم که خداوند انشالله اگر ما قدم بذاریم در این راه، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کس اراده کنه برای جهاد در راه خدا، خدا راه ها رو بهش نشون میده. و من یقین دارم به این آیه از قرآن کم من فئتن قلیله غلبت فئتن کثیره، خداوند نصرت رو انشالله به ما هم خواهد داد. و ما اگرچه از ادعای رسانه کمتر هستیم در دنیا و اونها خیلی زیادن، ادعای شون خیلی زیاد هست، من یقین دارم اگر ما با اخلاص بریم جلو قطعا پیروز هستیم، به شرطی که بیشتر اهمیت بدیم، وزن بیشتری برای حوزه رسانه قائل بشیم.
اصلا بحث همین سواد رسانه که من تو قسمت قبل گفتم خطاب به حضرت عالی و بحثی که اینجا بود همین بود. یعنی بله ما انشالله پیروز میشیم، ولی باید سواد رسانه‌مون هم ببریم بالا دیگه.
میگم یه توصیه هایی برای حاکمیتی داریم، برای دستگاه های بزرگ تبلیغاتی داریم، یه توصیه هم برای مردم. برای خود مردم من این نکته خدمت رو عرض کنم تمام. ببینید ما یه سوگیری داریم، یه خطای ادراکی هست به نام سوگیری به سمت اطلاعات منفی. ما متاسفانه اخبار منفی ضریب بیشتری میگیره، حالا نه اینکه فقط تو ایران اینجوری باشه، در همه عالم و در همه کشورها همینطوره. اخبار منفی سرعتشون خیلی بیشتر از اخبار مثبت هست و اینو مردم باید مد نظر داشته باشن، سعی کنن بیشتر به سمت رسانه‌هایی برن که منفی نگری کامل نداشته باشه. یعنی شما الان بی بی سی رو نگاه کن، پیج اینستاگرامشه، امکان نداره 5 تا خبر مثبت در ماه پیدا کنی، اونم تازه اگه مثبت بشه یه جوری روایت کردن که معکوس در ذهن شما منفی جلوه کنه.
متشکرم از شما. امروز در برنامه امواج شبهه در خدمت آقایان محمد جوانی مسئول کمیته علمی علوم شناختی و جنگ نرم دانشگاه امام حسین علیه السلام و آقای دکتر سید مهدی ناظمی کارشناس رسانه و مدرس دانشگاه بودیم. از حضور گرم شما در این برنامه سپاسگزارم و همچنین از شما همراهان گرامی که امروز هم به ما گوش دادین. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.
شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افغان بفرمایید.
قسمت نیروهوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سرعت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های داشته.
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید رو تشکیل. گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع، رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. در ادامه برنامه‌های امروز، برنامه راه حل تقدیم به شما میشه.
آمدم تمام سرمایه‌مو، پرسنلمو، اندیشه‌مو، تفکرمو، همه رو گذاشتم.
همه توی کارنده گوش کن. کارنده که بود 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینو از بین بردم.
تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
راه حل.
همه کشورهای توسعه یافته چشم انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند.
ما نسبت به اقتصاد ملی خودمون و تولید داخلی باید تعصب داشته باشیم.
علی راحلی اسکویی هستم، کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار و توسعه دهنده کسب و کار. دولت، خودتون میدونید، دولت پدر مردم هست. بنده فقط دولت به اصطلاح رایج رو عرض نمی کنم، کل حاکمیت به عنوان پدر در واقع ملت هستند. حاکمیت باید الان وارد تو این وضعیت بغرنجی که کسب و کارهای ما دوچارش هستند، تو این وضعیتی که متاسفانه قیمت نهاده های ما سر به فلک می کشه، متاسفانه توی وابستگی ما به واردات، متاسفانه خیلی از کسب و کارهای خرد و متوسط ما جمع کردم و الان من افرادی رو میشناسم که متاسفانه رفتن و اسنپ کار میکنن. این فرد 5 نفر 6 نفر رو نون میداد، ولی به خاطر اینکه مشکلات نوسان ارز پیش اومد و این فرد نتونست خودشو وفق بده با بازار، متاسفانه کارش به ورشکستگی کشیده شد و مشکلات فراوانی رو برای خودش، برای خانواده، برای اطرافیان به وجود آورد. دولت باید در واقع سپر باشه در مقابل این مشکلات. دولت باید حائل بین این مشکلات و کسب و کارها باشه. کسب و کارهای ما یه حمایت در خیلی از زمینه ها، نه تنها کشاورزی این ورز میکنن، در خیلی از زمینه ها با یه حمایت کوچیک، با یه حمایت کوتاه مدت میتونن کسب و کار خیلی موفقی باشن. کشور ما کشور خیلی مستعدی هست، هم از لحاظ نیروی انسانی که خودتون میدونید نیروی انسانی به عنوان بالاترین و بهترین سرمایه یک سازمان، یک مجموعه شناخته میشه، هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی، موقعیت ژئوپلیتیکی که ما داریم، منطقه‌ای که امروز خوشبختانه منطقه ما نیاز مبرم داره به خیلی از کالاهایی که ما میتونیم با هزینه خیلی کم تولید بکنیم و دولت میتونه این هماهنگی رو ایجاد بکنه. ببینید در زمینه صادرات مثلا یک نمونه من عرض بکنم خدمت شما. ما توی کشور عراق مشخصا بنده، چند نفر از همکاران و دوستان بنده فعالیت می‌کردن تو صنعت ترشی و خیار شد توی کشور عراق، توی صنعت به اصطلاح تبدیلی توی بخش کشاورزی هستش. متاسفانه این سه نفر چهار نفر بودن، سه تا چهار تا تولید کننده بودن، اینا به صورت هماهنگ داشتن توی بازار عراق کار میکردن و بازار عراق هم حداقل سه برابر تولید این دوستان رو نیاز داشت. یعنی ما میتونستیم با هماهنگی که انجام میدیم سه چهار تا تولید کننده یا چهار پنج تا تولید کننده دیگه به اینا اضافه بکنیم و تغییری توی قیمت ایجاد نشه. متاسفانه به علت ناهماهنگی بین تولید کننده های ما که وظیفه دولت هستش کنسرسیومی رو ایجاد بکنه برای صادرات به کشورهای مختلف، که این کنسرسیوم هماهنگی رو انجام بده و قیمت واحد به اضافه کیفیت واحد به اضافه برند واحد حتی توی این کشور ایجاد بکنه. متاسفانه الان امروز صنعت تبدیلی ترشی و خیارشور توی کشور عراق داره از دست میده و کشوری هم که داره اینو از دست ما میگیره کشور ترکیه است. سفارتخونه ترکیه توی عراق، کنسولگری های ترکیه توی عراق به شدت تحت فشار گذاشتن خریداران محصولات رو، که آقا مخصوصا خریداران دولتی رو، با به اصطلاح سوبسیدهای مختلف، با حمایت های مختلف میان و عرضه میکنن محصول کشور خودشون رو. متاسفانه ما تولید کننده رو رها کردیم، بهش میگیم هر کاری میتونی بکن فقط مالیات ما رو پرداخت بکن، هر کاری میتونی بکن فقط عوارض ما رو پرداخت بکن. دولت باید حمایت بکنه، دولت باید کنسرسیوم ایجاد بکنه تو زمینه های مختلف به اصطلاح عرضه. دولت باید محصول رو اصلا هزینه توسعه کسب و کارها رو دولت باید تحمل بکنه. متاسفانه ما امروز هزینه توسعه کسب و کارها علاوه بر این که بر گردن خود کسب و کارهای ماست، متاسفانه و صد متاسفانه این هزینه رو دولت به شدت بالا برده طی قراردادهایی که انجام میده. شما میدید یه قرارداد توسعه‌ای میبندید با یه مجموعه‌ای، باید 25% 24.5% به اصطلاح عوارض و مالیات و بیمه رو شما واریز بکنید. این 25% میاد روی کالای خدماتی که من انجام میدم. متاسفانه دولت حمایت خاصی رو انجام نمیده. فقط و فقط این رو اول عرایزم عرض کردم، متاسفانه فقط و فقط میایم و یارانه های بی هدف غیر هدفمند رو سرازیر میکنیم که این هم باعث رانت و باعث افزایش فساد میشه.
1 میلیارد تومان در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم. 1 میلیارد و 600 پرداخت کردم. 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم.
بله دوستان عزیز شنونده، صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در بخش دوم برنامه‌های امروز با شما خواهیم بود تا ساعت 22.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افام بفرمایید.
قسمت نیروهوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم.
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
گل نرگس. سلام، خیلی خوش
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش‌های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
گل از من تو پیمان گسستی، دل برهی که بستی نبستی، آتشم زدی جانا رفتی، آینه ی دل شکستی، از غم عشق تو بیقرارم، جلوه ای کن به شبهای تارم، در کنار من بازا بازا، روشن کن این شام تاره، از باده نوشین تو مستم، از آن زمان کاخر که دل بردی بودی از دستم، آه از دستت چشم مستت. شمع شب تاریکم، یک دم بیا نزدیکم، افکن نظر بر رویم، بگذر ز راه کویم، آخر شایی یادم کن، یادم کن گاهی، عاشق رویت بودم، بسته مویت بودم، چشم انتظارت بودم، جام و سبویت در کویت بودم. دل به امید نگاهت بستم، از غم و شادی عشقت مستم. دل به امید نگاهت بستم، از غم و شادی عشقت مستم. هرچه نشستم تا سحر، هجرت نیامد به سر. تا تو بیایی ببرم چشم امیدم به در. هرچه نشستم تا سحر، هجرت نیامد به سر. تا تو بیایی ببرم چشم امیدم به در. آخر نکردی دل شادم یار، آخر تو بردی از یادم. آخر نکردی دل شادم یار، آخر تو بردی از یادم.
رادیو گفتگو رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان خوبم، برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27861035 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان عزیز و گرامی است.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک. آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.